درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه.
اتاق فرهنگ. به نام خدا، همراهان اتاق فرهنگ سلام، امیدوارم عالی باشید. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی و با داستان و سرگذشتشون بیشتر آشنا میشیم. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. قراره در این برنامه از اتاق فرهنگ و با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با یکی از فعالان صنعت گردشگری گفتگو کنیم. خدمت یکی از جوانای خوشفکر و فعال و پر انرژی ایرانی هستیم، جناب آقای محمد محمدی، همبنیانگذار پرشیا تور. جناب آقای محمدی، خیلی خوش آمدیم به اتاق فرهنگ، گفتگو رو با شما شروع بکنیم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از این فرصت رو در اختیار بنده و تیم ما قرار دادید که بتونیم خودمون رو معرفی کنیم و مشکلاتمون رو از این رسانه انعکاس بدید.
خواهش میکنم. آقای محمدی، چه شد وارد عرصه کسب و کار شدید و اون هم صنعت گردشگری رو انتخاب کردید؟
ببین، من از اون ابتدایی که دیپلممو گرفتم خیلی علاقه داشتم خودم کار کنم، خودم درآمد داشته باشم، و اینکه رو پای خودم وایسم در واقع. وقتی فارغ التحصیل شدم، دیپلممو گرفتم، یعنی به هر دری زدم یه کاری پیدا کنم، یه جایی مشغول بشم. رشتم الکترونیک بود. یه نفر بهم پیشنهاد داد یه شرکتی هستش کار الکترونیکی انجام میده، بیا مشغول بشی. رفتم دیدم شرکتو و کار خیلی شاقی نبود در واقع. بردای الکترونیکی لحیم میکردیم، ولی خب بالاخره تجربه‌ای بود، شروع کردیم اون کارو انجام دادیم. بعد از اون این بنده خدایی که رئیس ما بود پولامونو خورد، همون پول ناچیزی که بهمون داد و خورد و فرار کرد، جمع کرد رفت. همون پولم به دست ما خیلی کم بود.
اول ماجرای تجربه تلخ.
بله. بعد از اون رفتیم یه آموزشگاه فنی حرفه‌ای. اونجا مسئول گردوندن آموزشگاه شدم. کار میکردیم یه مدت اونجا. 6-7 ماهی نزدیک یک سالی هم اونجا بودم. بعد از اون پیشنهاد یه کار دیگه بهم شد، چون من تو کار سایت و این چیزا علاقه داشتم، طراحی سایت و کارهای گرافیکی. بهم یه جایی پیشنهاد شد که بیا مسئول گردوندن یه سایتی بشو. قبول کردم، بالاخره پیشرفتی بود برام. رفتم اونجا مسئول سایت شدم و کارهای سایت هم. چون میدونم از اینجا دیگه تقریبا رشتم و همه چی عوض شد دیگه.
بلده.
در حالی که من داشتم دانشگاه الکترونیک میخوندم. دیگه از اون به بعد وارد فضای دیگه شدم و کار سایت و فضای مجازی همش انجام میدادم. با اون آشناییتی هم که با اون آموزشگاه داشتیم، بعد از این مدتی رفتم تو همون آموزشگاه مدرس درسای کامپیوتری شدم و رشته‌های ICDL و اینا تدریس کردم.
مدید روی مهارت‌های پایه دیجیتال.
بله، اینا رو شروع کردیم و تدریس کردیم. و بعد از این مدتی شراکت کردیم، یه آموزشگاه جدید رو انداختیم که رفتیم یه دفتری گرفتیم و از جایی هم خبر نداشتیم. اونچنان داشتیم کار میکردیم، آموزشگاه رو میگردوندیم. بعد از این مدتی دادستانی اومد، گفتش باید ملک تخلیه بشه. بعد ما رو بلند کردن و از اونجا که بلند شدیم دیگه واقعا پول این که جایی رو کرایه کنیم نشد جمع کنیم.
یعنی در صنعت آموزش دیگه تقریبا کار با اون
سامانی که ما خیلی گرم. مدت کمی اونجا بودیم، تقریبا 6 ماه اون دفتر رو انداختیم. بلند شدن از اونجا و اون هزینه هایی که کرده بودیم و بریم یه جای جدید بگیریم دیگه نمی صرفید واسه ما، نمی تونستیم. من از اون بند خدایی که با شراکت کرده بودیم جدا شدیم. یکی از این دوستانی هم که الان باش همین پرشیاتور رو راه انداختی من با ما بود، یعنی 3 نفر بودیم. آقای بهشتی جدا شدیم و با آقای بهشتی گفتیم یه کار تبلیغاتی انجام بدیم. دفتر تبلیغاتی زدیم، یه دفتر کوچیکی رو انداختیم و کارای سایت و طراحی و چاپ و این کارا رو انجام دادیم. دیگه رسید به دوران رکود اقتصادی سال فکر کنم 89-90 بود. بله. خیلی اوضاع تبلیغات و اینا بد شد. اون یک سالی که کار کردیم اول خیلی کارا سنگین داشتیم، یعنی من شب و روز نداشتم واقعا، انقدی که کار بود. دیگه بعد از یک سال همه کارا فعالیت ها تقریبا خیلی راکت شد و ما هم کارمون دیگه اونچنان رونقی نداشت. از این کارم اومدیم بیرون تا اینکه رسید سال فکر میکنم 95 یا 6 بود.
بله.
که این دوستانمون آقای شیرازی، آقای دانشور و آقای بهشتی اومدن گفتن که ما فکرای کردیم، بیا با هم یه جلسه بذاریم یه کاری شروع کنیم. گفتم بگید چی هست، من تجربه شکست زیاد داشتم دیگه حوصله شکست ندارم واقعا، وقتش هم ندارم دیگه. الان 25 سالم بود داشتم ازدواج میکردم، دیگه وقت این کارا نیستش برم توی یه کاری شکست بخورم و بمونم توی این کار. هی اصرار، من گفتم که حالا بگید موضوع کار چی. گفتن گردشگر بیاریم.
گردشگر بیاریم.
من مخالفت کردم، گفتم من نمیام. دیگه چند وقت گذشت و این دوستانم هم لطف داشتن به ما، چند باری اومدن اصرار کردن و
مشتاق کرد شما رو که صنعت گردشگری و
دیگه
گردشگر
ما رو خام کرد،
خام جذاب باشه،
ما رو وارد این بحث کردش
و در واقع ورود شما به ایجاد پرشیاتور از سالای فکر کنم 96 95
90
باشه.
بله.
بسیار عالی. الان چند نفر دارید فعالیت میکنید توی کسب و کار؟
ما به غیر از این 4 نفر که اسم آوردم 8 نفر تقریبا به طور دائمیم.
بله بسیار عالی.
و حالا کسایی هم که پروژه ای و اینا هستن.
بسیار عالی. قطعا گفتگوی این برنامه از اتاق فرهنگ شنیدنیه، مخصوصا که محمد محمدی عزیز با کوله باری از تجربه امروز میزبانش هستیم. شنونده ای اتاق فرهنگ باشید. در بخش بعدی میخواییم با دستاوردهای مجموعه آقای محمدی بیشتر باشید. در این برنامه از اتاق فرهنگ ما گفتگو میکنیم با یکی از فعالان صنعت گردشگری، جناب آقای محمد محمدی، هم بنیانگذار پرشیاتور. آقای محمدی، چه اتفاقی در مجموعه شما داره میافته؟ اصلی ترین سرویسی که به مخاطبین ارائه میشه رو برامون بگید و میخوایم قدری توی این بخش از صحبت راجع به دستاوردهای مجموعه صحبت بکنیم.
ما اون سال ابتدایی که کسب و کار رو انداختیم بیشتر تمرکزمون روی گردشگر فرهنگی در واقع میشه گفت بودش، که بیان ایرانو بازدید کنن و با فرهنگ ایران آشنا بشن و
بیشتر بازدید از اماکن تاریخی.
بله. ولی مثلا اماکن گردشگری هم بود دیگه، شمال کشور قسمت دیگه هم بود، بعضی وقتا سفرهای زیارتی هم بر بعضی کشور رو داشتیم. بعد از اون دوستان ما همین تیمی که داشتیم بررسی بازار رو کردن، اومدن پیشنهاد دادن، گفتن که الان وقتیه که میشه به گردشگری سلامت هم وارد بشیم. هنوز شرکت زیادی تو این زمینه وجود نداره تو ایران، فکر کنم یه دونه اون موقع بود که الانم هنوز هستن، گفتن که ما میتونیم وارد بشیم تو این زمینه، امکاناتشو داریم، آشنایش هم داریم، امکانات پزشکی خوبی هم داشتیم،
ظرفیت‌های پزشکی رو
آشنا میتونیم استفاده کنیم، به این نتیجه رسیدیم میشه استفاده کرد از این ظرفیت‌ها. با اون پزشکانی که داشتیم صحبت کردیم، راهنمایی گرفتیم، دیدیم فرصت خوبیه برای ورود به این بازار.
بله.
یه مقداری تمرکزمون رو بردیم روی گردشگری پزشکی یا گردشگری سلامت. از اون سمت هم گردشگری سنتی رقابت توش خیلی زیاد بود و شرکت‌های زیادی هم هنوز هم توش فعالن. ما یه بازار جدیدی پیدا کردیم که رقیب کمتر داشته باشیم که بتونیم توش موفق تر باشیم. وارد گردشگری سلامت شدیم. در حالی که اون گردشگری سنتی هم کنار نذاشتیم.
یعنی در واقع برنامه‌ریزی سفرهایی که مسافر بیاد برای دیدن اماکن تاریخی یا بازدید از اماکن تفریحی هنوز برقرار بود.
بله. اومدیم بررسی کردیم چه خدماتی تو ایران جذاب هست. جای زیبایی رو رسیدیم که واقعا جذابه تو دنیا، هم تقریبا میشه گفت معروف هستیم توی جراحی پزشکی. بعضی بازیگرهای معروف دنیا حتی اومدن تو ایران جراحی پزشکی، جراحی زیباییشون انجام دادن. ما هم اومدیم تو این زمینه جراحی زیبایی
شد یکی از سرویس‌های کلیدی.
بله، بسته‌هایی آماده کردیم، اومدیم روشون فعالیت‌های تبلیغاتی انجام دادیم که گردشگر از اروپا و آمریکا جذب کنیم، که خدا شکر اونم فعالیت خوبی بود، داشت جلو میرفت و کسب درآمد خوبی هم داشتش.
چه دستاوردهایی رو داشتی؟ تونستی چند نفر یا چه تعدادی رو جذب بکنی توی بخش گردشگری سلامت؟
الان آمار تعدادی دقیق تو ذهنم نیستش. اینجوری
به نحوی بود که تونست چرخه کسب و کار رو اداره بکنی.
به نحویه که هنوز ما الان داریم مجموعه رو با اون درآمد میگردیم و هیچ تعدیل نیروی هم انجام نداد.
به خاطر دلیل خاصی بوده که فعالیت،
به خاطر اینکه کرونا دیگه ضربه زد و تقریبا گوشه رینگ همه شرکت های گردشگری به زمین افتادن
و در واقع این باعث شد که عملا بشه گفت درآمد صفر بشه. درسته،
حتی خیلی از شرکت های گردشگری معروف صاحبانشون تو فضا مجازی پیامایی گذاشتن که دیگه ما میخواییم شرکتمون رو جمع کنیم، دیگه امیدی به این فعالیت نداریم. خیلی اوضاع خراب شد
و حتما خب راهکارهایی وجود داره. البته جست و گریخته من میشنوم برنامه های حمایتی که ازش یاد میشه و خاص صنعت گردشگری هست، یا وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با صحبت کرده، صحبت شده که ما حتما حمایت میکنیم از فعالان این عرصه و این صنعت، ولی خب فعالان این حوزه بیشتر شاید در جریان امر قرار داشته.
برای یه صنعتی که سومین صنعت بزرگ دنیاه، میتونه جایگزین صنعت نفت ایران بشه، از طریق گردشگری به راحتی داشتیم ارز وارد کشور میکردیم. شاید از طریق حساب بانکی نمیتونستیم واریز کنیم، ما خودمون به مشتریمون یه حساب بانکی معرفی میکردیم، یه مبلغ کمی به اندازه هزینه ویزاش واریز میکرد برای ما توی حساب خارجی، ما اونم میذاشتیم برای کارهای تبلیغات یا کارهایی که خارج کشور داشتیم از همون استفاده کنیم، ولی باقی رو نقدن گفتیم با خودش میآورد ایران تحویل ما میداد، هر نفر بنزه خودش وارد میکرد، ولی به راحتی داشت ارز وارد کشور میشد. ما همین از کشورهای همسایه مشتری داریم، از افغانستان مشتری زیاد داریم ما.
حالا من میخوام این قسمت رو تو بخش بعدی گفتگو با هم صحبت بکنیم، حتما شنونده اتاق فرهنگ باشید، بس به جای جذاب خودش.
صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام در مورد تقارن اطلاعاتی صحبت کنم. خب تقارن اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی ایجاد شرایط استفاده یکسان از اطلاعات اقتصادی که در بازار وجود داره. به عبارت دیگه عدم وجود راند اطلاعاتی در اقتصاد. حالا این میتونه در بازار بورس باشه، میتونه در سایر بازارها باشه، که وقتی که به قول معروف شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشه، وقتی تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشه، طبیعتاً تولید کننده و مصرف کننده میتونن بهتر تصمیم بگیرن، تقاضا میتونه تعدیل بشه، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین، تقاضا و تولید میتونه همراستا باشه، تولید کننده میتونه بر اساس نیاز واقعی تولید بکنه یا مصرف کننده به اندازه مصرف واقعیش خرید بکنه نه بیشتر. این تقارن اطلاعاتی که همون عرض کردم عدم راند اطلاعاتی در اقتصاد هست، خیلی نقش مؤثری میتونه داشته باشه در بسترسازی مناسب برای تولید کنندگان ما. تولید کنندگان ما بتونن برنامه ریزی بکنن، تولید کنندگان ما بتونن شناخت درستی از بازار مصرف داشته باشن و تولید کنندگان ما بتونند زمینه های ایجاد حرکت با شتاب رو در تولید تعریف بکنن. طبیعتاً خیلی از بخش هایی که وجود داره، خیلی از تقاضاهایی که ایجاد نمیشه به خاطر ندانستن، به خاطر عدم شفافیت در اقتصاد هستش، یا خیلی از تقاضاهای کاذب که ایجاد میشه و باعث بالا رفتن تورم میشه یا گرونی کالا میشه، که اون گرونی کالا سودش به تولید کننده نمیرسه، سودش به اون افراد واسطه‌ای میرسه، به خاطر وجود رانت اطلاعاتی در اقتصاد هستش، که به نظر میرسه مهمترین، یکی از مهمترین وظایف دولت جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و بسترسازی مناسب برای حرکت مناسب به سمت برنامه ریزی تولید همراه با ارزش افزوده برای تولید کنندگان هستش. وقتی که این شرایط باشه، اون اتفاق افزایش تولید بر اساس بازار مصرف میتونه تعریف بشه و به راحتی قابل دسترس هستش. انشاءالله
میزبان جناب آقای محمد محمدی هستیم و گفتگو رو باشون ادامه میدیم. آقای محمدی، ما الان به فرموده خودتون تو بخش قبلی صحبت، صنعت گردشگری درآمدهای خودش رو دچار تهدید میبینه و شاید تو بعضی از گروه ها و مجموعه ها درآمدها به صفر رسیده. چقدر پیش بینی میکنید یا چقدر خود مجموعتون متحمل زیان شده توی این بازه و از این حیث چه چالش هایی پیش روی صنعت گردشگری ما به ویژه گردشگری سلامت هست؟
ببینید، حالا اینکه چالش هایی به وجود بیاد، اتفاقاتی تو دنیا بیفته، حالا مرسومه، تو هر شغل و کسب و کاری ممکنه اتفاقای ناخواسته بیفته، اون شغل رو تحت تاثیر قرار بده و یه مدتی رکودی حاصل بشه برام. شرکت ها خیلی هاشون کارمنداشون رو تعدیل کردن، اخراج کردن، کلی آدمایی که نیاز به کار داشتن بیکار شدن الان تو همین شرکتایی که دوست ما بودن و هستن. میدونم
من یه گزارش میخوندم پیش بینی کرده بود که بین مثلا 3 تا 5 میلیون نفر بیکاری ناشی از تعدیل نیروی صنعت گردشگری توی کشور رقم خورد.
بله، مثلا تو دنیا این اتفاق افتاده، ولی باید زودتر این یه فکری اندیشیده بشه، پروتکلی اگر قرار هست فکر بشه، اینا در نظر گرفته بشه، این صنعت دوباره شروع به کار بکنه. این صنعتی که هر گردشگر خارجی که میمد تو ایران حداقل اگه 500 دلار تو ایران هزینه میکرد، معادل این بود که ما انگار 30 بشکه نفت فروختیم هر یک گردشگر.
بسیار عالی. سخن پایانی اتاق فرهنگ رو از زبان جناب آقای محمدی بشنویم.
من حالا یه مقداری فکر میکنم شرایط ایران با شرایط کشور دنیا میتونه متفاوت باشه. ما همسایه هایی داریم که نیاز به خدمات گردشگری و گردشگری سلامت ایران دارن، مثل افغانستان، مثل عراق، که واقعا تجربه ما نشون داد که اینا کشورهایی هستن که حالا مخصوصا افغانستان برای کوچکترین عملهاشون و آزمایشهاشون نیازه که بیان به ایران، امکانات کمی دارن تو کشورشون. از این جهت ما میتونیم از دنیا الان جلو باشیم توی صنعت گردشگری. ما سال گذشته مشتری های از افغانستان داشتیم که برای زایمان درخواست حضور تو ایران داشتن، برای آزمایش دادن میخواستن بیان ایران، برای مشاوره روانپزشکی بیان ایران. ببینید یه قابلیت خیلی بزرگیه تو ایران، مخصوصا که تو بازار افغانستان ما رقیب هایی مثل هند و پاکستان هم داشتیم. الان اگر زودتر بیایم پروتکل هایی رو تعیین بکنیم، یه راهکارهایی فکر بشه و اون مشکلات قبلی که تو بازار افغانستان مخصوصا بود و اگه حل کنیم، تو همین بازار منطقه ما میتونیم خیلی کمک کنیم به گردشگری کشور.
به نظر میرسه که ظرفیت خوبی در صنعت گردشگری سلامت مخصوصا توی تعامل با کشورهای همسایه وجود داشته باشه و تکیه به ظرفیت‌های خوب درمانی کشور و اکوسیستم بهداشتی کشور بتونیم در واقع قدم‌های مؤثری رو توی جذب درآمدهای ارزی تجربه بکنیم.
یه نکته دیگه من بگم،
فکر می‌کنم آره یه مقداری وقت برنامه
کشورهای منطقه خیلی تبلیغ دارن میکنن برای جذب گردشگر تو کشورشون. ایران هیچ تبلیغی تقریبا میشه گفت نداره. بعد یه برنامه ریزی صورت بگیره ایرانو تبلیغ کنه.
از این حیث هم باز ما باید خیلی
ما از کشورهایی که اطراف ما هستن، ترکیه، عمان، قطر، عربستان، اینا همشون ما ظرفیت‌های بیشتری داریم، هم وسعت بیشتری داریم، هم ظرفیت‌های بیشتری داریم. هیچ تبلیغی توی دنیا از ایران صورت نگرفته. باید یه برنامه ریزی صورت بگیره که تبلیغ‌های انجام بشه، مردم جذب بشن به
حتماً حضور توی. من امیدوارم که مخاطبین اتاق فرهنگ و مسئولینی که شنونده برنامه هستند سرلوحه قرار بدن و چالش هایی که معمولا کارآفرینان و کسانی که خط مقدم کسب و کار هستند به این لمس میکنن، بسیار هم ارزشمنده و میتونه اولویت دار بهش رسیدگی بشه. خیلی ممنونم آقای محمدی از حضورتون تو اتاق فرهنگ. بنده به همراه همکارانم هم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حق وردی تهیه کننده، اوقات خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز
پیجوان از تو پرز پیجوان
پیجوان.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند. اولین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به رتبه های برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی 24 بهمن ماه 1401 پرویز مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر. فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان. تلفن 031-55-80-2800.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قصتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچینی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شهر.